آقا چند روزی کار کرده بودم که بحث بیمه را شروع کنم. باید هم دنبال فرس بان کنم. باید فرس بودی که آقای فرالیش را بیدردن یک یادرانی کردم که من که خلاقه در من مالی ندارد و با آقا موافق باشم. اون که به مناسبتی که این چهارشنبه درسته روز وفات حضرت صادق علیه السلام بوده این جلسه را افتتاحاً ما در باره ایشان یه بحث کنیم و البته خیلی هم شایسته بحث و دقت و تحقیق هست و مسائل زیادی درباره ایشان هست که هنوز اونجوری که باید روی اونها کار بشه و تحقیق بشه تحقیق نشده. یعنی از این وجهه سوال عرض میکنم اونجورها تحقیق نشده، چون قدر همه میدونیم که در میان ائمه ما حضرت صادق دو امتیاز دارن، یعنی دو خصوصیتی دارن که در سایر ائمه این دو خصوصیت نیست، یا هیچ کدامش نیست یا لااقل یکیش. یکی عمر طویل، عمر طویل نسبتاً طویل، نه خیلی طویل. غالب ائمه سنی در از 50 به نسبت کمتر داشتن که بعد از دنیا رفتن، شهید شدن، مسلمان شدن، و ایشان عمرشون نسبتاً طویل بوده. الان دقیق یادم نیست، به نظرم که تولد ایشان در حدود 80 و خورده‌ای هجری و وفات ایشان در سال 148 هجری بوده. اگر اونجا 74 خیال بکنم 15 سال، اینجا هم 48 سال میشه، از 72 سال اینجوری بست سال سالی و به همین دلیل ایشان داشت شیخ الائمه میگرد. و امتیاز دومی که برای ایشان حاصل بوده همون مطلبی است که مکرر شنیده ایست که ایشان به واسطه زد و خورده های سیاسی که در زمان ایشان بود که خلفا از نظر سیاسی به خود مقبول بودن، یک آزادی بیشتری پیدا کردن برای تعلیم و تعلم و اشاعه فرهنگ اسلامی که ائمه دیگر یا عمرشون اینقدر نبوده و یا اینکه زمانشون چنین اجازه ای نمیداده. و به همین جهت که مذهب شیعه، این روشی که ما امروز به نام روش شیعه میخوانیم، از ایشان منتشر شد، بیشتر از ایشان شایع شد و منتشر شد، مذهب شیعه به نام مذهب جعفری معروف شد. البته این که عرض میکنیم که ایشان آزادی داشتن، تعبیر همین بود که به نسبت آزادی بیشتر و بهتری داشتن، الا نه این است که ایشان هم به طور کلی آزادی داشتن. ایشان تولدشون در زمان یک خلیفه بسیار مقتدر عمری یعنی عبدالملک و وفاتشون در زمینه یک خلیفه باز بسیار مقتدر عباسی یعنی منصور. زمان تولد ایشان یک زمان اختلاف شدید بود، کما اینکه زمان وفات ایشان هم یک زمان اختلاف شدید بود برای ایشان. ولی در این وسطها بین عبدالملک و منصور که چند خلیفه عمری از فرزندان عبدالملک و چهار پسر عبدالملک و نواها و پسر عبوها و اینها آمدن، در این خلالها بود که سلام علیکم اوضاع امویه ها سستی گرفت و این مجالی شد از طرفی برای نهضت‌های ضد عمری، نهضت‌های سیاسی و اون نهضت معروف سیاه جامگان، نهضت عمری. و این نهضت عمری که پیدا شد اونها رو دیگه بیشتر به خود مسئول کرد و برای امام صادق علیه السلام یک فرصت بسیار خوبی بود. ولی بعد که عباسی ها مسلط شدن بر اوضاع، در دو سال خلافت صفاح نسبتاً خوب بود، یعنی صفاح توی خلافای عباسی جزء بهترین خلافای عباسی و حتی بعضی ها معتقدن این لقب صفاح هم به غلط بود دادن، مال کسی دیگه بوده، چون صفاح یعنی خونریز و میگن این لقب مال کسی دیگه بوده. بعضی از اهل تحقیق و تتبع معتقد هستن که صفاح واقعا هم خلیفه خوبی بوده و اگر یعنی به نسبت توی خلافا عرض می کنم مثل عمر ابن عبدالعزیز ها در ردیف عمر ابن عبدالعزیز هست در دنیای عمری ها، منتهاش عمرش سخاف نکرد و پیتکتر هم از منصور هست که خلیفه شد، منصور برادر بزرگ کرد. ولی اون که مرد بعد دست منصور رسید، منصور روز به روز عرض کنم که وضع خودش بیشتر تحسین کرد و تثبیت کرد و همین که تثبیت کرد هجیان خاندان پیغمبر افتاد، چون به اصطلاح مدعیان خلافت اونها بودن و مخصوصا نسبت به اولاد امام حسن این یک مظالمی مرتکب شده که بنی امیه هم این مظالمی مرتکب نشدن. روش امام صادق از همون ابتدای این زد و خورده ها و برخورده ها یک روش خاصی بود، یعنی نه استکار و تصادم بود با عباسی ها و نه هم تسلیم، یک حالت بین بینی داشت و به موجب همین حالت بین بین بود که گاهی آزادی هایی داشتن و گاهی ممنوعیت هایی. چندین سفر حضرت صادق از مدینه احضار شدن به عراق قبل از این که بغداد ساخته بشه و بعد هم که بغداد هم که ساخته شد، بغداد در اواخر عمر حضرت صادق ساخته شده و گفته شده که حضرت صادق به یک سفر هم به بغداد آمدند و نرسن این را و نرسن یه جایی الان در بغداد هست به نام مدرسه صادق معروفه، به این دا مورخین هست شدن که احتمالا در یکی از سفرهایی که ایشان به احضار کردن اونجا ایشان مجمعی داشتند و محصلی داشتند و می آمدن از ایشان چیزهایی استفاده می کردن و به این مناسبت به نام مدرسه صادق معروفه. خیال می کنم که اگر یادم هست از این صادق 12 بار ایشان احضار شدن، 12 بار. البته بعضی از اوقات مثلا یه بازجویی از ایشان می کردن، طولی نمی کشید که اجازه برگشتن می دادن، ولی خیلی وقتا معطل می کردن. حتی یک سفر ایشان در حدود 2 سال در عراق موندن، 2 سال در عراق بودن و در این مدت هم تحت نظر بودن به طوری که ملاقات با ایشان ممنوع بود. در یک خانه یک مدتی در کوفه بودن و مأمور هم در خانه ایشان بود، ملاقات با ایشان ممنوع بود، ولی 2 سال به این شکل تحت نظر بودن و لااقل این که شیعیانشان یعنی افراد تحت اصطلاح بازرسی قرار می گرفتن، افراد مشکوک اجازه نداشتن که پیش ایشان برن. مسئله درس خوندن و استفاده کردن ابو حنیفه از امام صادق گفتن در همین 2 سالی بوده که ایشان در کوفه بودن، چون ابو حنیفه در کوفه بود و در مدینه نبود و این جمله را که از ابو حنیفه از خود اهل تسنن نقل کردن که لولا سنتان لهلک نعمان، اگر اون 2 سال نبود نعمان، اسمش نعمان بوده، نعمان بن ثابت، لولا سنتان لهلک نعمان، گفتن مربوط به این 2 ساله، یعنی ابو حنیفه در مدینه هم نیامد که 2 سال اینجا استفاده کرده باشه، بلکه در این 2 سالی که امام صادق در کوفه آمده بودن ابو حنیفه هم استفاده بود. در این که ابو حنیفه هیچ ایشان استفاده کرده کمیابی ظاهراً محل تردید نیست. همین سفرها به قول مورخین گویی که سفرهای اجباری بوده، ولی در عین حال سفرهایی بوده که بی برکت نبوده و بی فایده نبوده. حکام ابن الحکم معروف که از مبرزترین شاگردهای امام صادق است و از متکلمینی است که آراء او در کلام هنوز هم در کتب کلامی نقل می شود و مرد فوق العاده و خارق العاده ای بوده است، گفتن از کارهای این سفر بوده، این سفرها بوده. یعنی او اول مذهبش مذهب جهنی بود، بعد در همین سفرها برخوردی با امام صادق می کند و شیعه می شود و یک شیعه بسیار پایداری که آخرش هم در زمان هارون، در زمان حضرت موسی بن جعفر، این را به یک وضع حجیعی این مرد را کشتن. بعد از این که مدتی تحت تعذیب بود و عرض کنم که مدتی مخفی بود و بعد در مخفیگاهش کشته شد یا از دنیا رفت و بعد جنازه مخفیانه تب آوردن بیرون و روی سینه نوشته بودن که این حکام ابن الحکم هست، برای اینکه کسان دیگر را به نام این تحت شکنجه و برای پیدا کردن این تحت شکنجه و تحقیق قرار ندهد. برحال میگن که حکام ابن الحکم جزء محصولهای همین سفرها بود. اینجا یه داستان معروفی هست، داستانی که راجع به همین محدود بودن امام، به شأنی که یه مردی در مسئله سه طلاق گرفتاری پیدا کرده بود. مسئله سه طلاق رو شنیدید، یکی از موارد اختلاف شیعه و سنی در فقه مسئله سه طلاق است. شیعه در این مسئله نظرش این است که سه طلاق اون وقت زن سه طلاق می شود که بنین که زن بعد از سه طلاق نیازمند به محلل است، بدون محلل و شوهر اولش حلال نیست. این دیگه مورد اجماع شیعه و سنی است و نفس آیه قرآن. در مورد کیفیت این سه طلاق در فقه شیعه مسئله اینطور است و مسلم و قطعی سه طلاق به این صورت باید باشه که یک بار طلاق بدهد بعد رجوع کند، بار دوم طلاق بدهد اگر رجوع کرد و بار سوم طلاق داد دیگه بار سوم حق رجوع ندارد، مگر اینکه اون زن با یک مرد دیگری ازدواج واقعی کرده باشد. اهل تسنن میگفتن که نه، با یک سیغم اگر سه طلاق را جاری بکنن سه طلاق میشه. مثلا همینجور بگوید انت طالقون طلاقم، یعنی تو سه طلاق هستی، با همین یک کلمه گفت سه طلاق هستی سه طلاق میشه. که این فتوا بود و ادامه داشت و این شیخ سلطور از جمله کارهای خیلی فوق العاده ای که کرد که واقعا هم فوق العاده است، این بود که مسئله فقه مقارن را در مصر تا حد زیادی رایج کرد و گفت که هیچ ضرورتی ندارد که ما در مسائل فقهی از یک مذهب خاص پیروی بکنیم، در هر مذهبی که دلیل اون مذهب قوی تر باشد ما فتوای اون مذهب را میگیریم. برای اولین بار بعد از 1200-1300 سال این مرد فتوا داد که در مسئله طلاق حق با مذهب شیعه است. اینجا فتوا داد و سریع هم فتوا داد. یه مردی زنش رو سریع عقبانیتی عرض کنم زنش طلاق داده بود و همینجور با یک صیغه طلاق داده بود، بعدم پشیمون چون به زنش واقعا علاقمند بود، زن به او علاقمند بود، این برای که مشکلی شد که حالا این چی حالا من باید برای این زن یک کسی دیگه بیشم محلل. به هر جا که مراجعه کرد از علمای اهل تسنن خودش سنی بود، به هر جا که مراجعه کرد که بکنی سنی های اون وقتی گفت وقتی سنی بسی اون قدرها مشخص نبود، به هر یکی از فقهای اهل تسنن که مراجعه کرد گفتن بله مطلب سنی. یک کسی به اسکوها اینجا فتوای دیگری هم وجود دارد و اون فتوای ائمه اهل بیت است، اونا مراجعه است. گفت مگه اونا چی میگن؟ گفت اونا میگن که با یک صیغه سه طلاق درست. رب به جنس گفت خبر خوب خوبی هم چه فتوایی هست و میگن امام صادق نظرش این است. زن خیلی به اصطلاح محتاط بود، گفت درست، ولی تا از خودش نشنیدی ما عمل نمی کنیم، باید از خودش بشنوی. و حالا خودش آقا الان محصوره به اصطلاح بازداشته و ممنوع ملاقاتی تو حالا دیگه هر کار بکنی خیرزی نشن، باید تا از زبان خودش ما نشنوی یا تو نشنوی نمی کنم. این مرد آمد به کوفه و دیدال معمولی نجاستند و رفت آمد از این آدین. فکر کرده نقطه خیلی خوبی کشید. یک خیارفروش اونجا دست میکرد. عرض کنم به این خیارفروش گفت که همه این خیارات سن. تو همه این خیارات با تبرش، با لونگش، با همه این قیمتش سن. من تو مثلا قیمت میگرده. تو میشه همه رو یه جا رو نمده فروشی، تو همه یه جا بگیدی. به یه قیمت مثلا خیلی خوب. بعد به صورت خیارفروش در آمده اون لونگش رو به سر جراشت و طبق هم رو سرش بودن تو. هی جاد میکیشی توی کوچه آی خیار آی خیار آی خیار تا از جلو خانه امام صادق گذر. وقتی از اونجا گذر حضرت اون خادم یا خادمه که اونجا بود قبیل خیار فروت میدید یاد. خب خیار فروت از یه خیار موقع مجلس بخرید خیار فروت آمد تو. وقتی آمد تو حضرت بهش فرمود که اینی که حالا حرفت بزن. اون وقت آمد مسئله سوال کرد فرمود داره نه مطمئن باش که زنستو سه طلاقه نیست و این جور سه طلاق به هیچ شکل واقع نیست. حالا زنین اینم در اینجا با در مدتی هم که ایشان در مدینه بودن باز ممنوعیت هایی براشون ایجاد می شد. حتی ممنوعیت از حوزه در منصور در اواخر عمر ایجاد می کرد که یه دفعه از بس یک چوبی بود در منزلشان مثل اتامانندی که این رسوه را در واقع را بگه رسوه بگذار به منصور دادن برای مجاز شدن حوزه در مخصره از پیغمبری که ایشان بود این را فرستادن برای منصور هدیه کردن. او هم گفت من در مقابل این حالا به تو اجازه میدم که حوزه در را تأسیس بکنی و شاگردهات را اجازه بدید از پیش تو درس بکنن. حضرت دین که این عطا را بده به منصور بهتر است از این و این حوزه درس و حوزه درسش باز باشه بهتر از این کار. اجازه بده. این وضع حضرت صادق بود و حوزه درس حضرت صادق یک حوزه فوق العاده ای بود. اتفاقا خود شیعه ها اونقدر در این قضیه تحقیق نکردن که اهل تسنن تحقیق کردن، چون در این مسائل از این جنبه ها بیشتر تحقیق میکنن. در تحقیقاتی که خودشون راجع به حوزه های اسلامی کردن به اینجا ها رسیدن. امروز عقیده در این است که اصلا نهضت علمی و فکری دنیای اسلام در همون اول عهد عباسی پایه گرفت و ریشه گرفت و در رأس این حوزه حضرت صادق بودند. یک جمله از امیر علی هندی، البته جمله های خیلی زیادی من از علمای زیادی از علمای اهل سنن از این یادداشت کردم و یادداشت داشتم سابق الان هم دارم، ولی یه جمله ای که این امیر علی هندی از گفته بود از همه شاید هم که رساتر و بهتر بود. این جمله رو هم براتون میخونم. بیاد به این که لا مصاحبه ان انتصار العلم فی ذلک الحین الساعد علی فک الفکر من عضاله اصبحت المناقشات الفلسفیت عامتا فی کل حاضره من حواضر عالم الاسلامی. دیگه که انتصار علم در اول عهد عباسی این مساعدت کرد برای اینکه افکار آزاد شدن، یعنی فکرهای که آزادی خاص که پیدا کرد. حالا راجع به این آزادی فکر در اون هست براتون عرض میکنم. و به طوری که مناقشات فلسفی و فکری در هر جامعه از جوامع در اون عصر مطرح بود. بعد همون شخص میگوید که ولا یفوتنا ان نشیر الا ان الذی تزعم تلک الحرکه هو حفید علی ابن ابی طالب
المسمى بالامام صادق، اون کسی که رهبری کرد این حرکت فکری را، یکی از نوه‌های علی ابن ابی طالب است به نام الامام صادق معروف است. میگه واقعا رجل رحب رحب افق التفکر بعید اغوار العقل ملم کل علمام به علوم اثره و یعشا و یعتبر فی الواقع هو لهو اول من اسس المدارس المشهوره فی الاسلام ولم یکن یحضر حلقته العلمیه اولئک الذین اصبحوا مؤسس المذاهب الفقهیه فحسبه بل کان یحضرها طلاب الفلسفه والمتفلسفون من الاحیاء من الانحاء الغافیه. میگه او را باید اول مؤسس مدارس فکری مشهور در اسلام شناخت و در حوزه درس او تنها مؤسسین مکاتب فکری ما یعنی ائمه اربعه ابو حنیفه و شافعی و مالک و اینها تنها اینها شاگردانش نبودند، بلکه طلاب فلسفه و متفلسفون هم شاگردش بودند.